مسئولیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم یا بدیم.
سال هاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن ولی این حقیقت نداره.
چرا باید کتک بخوریم بابت این که یه چیزی روی سرمون قرار بگیره، حتی به غلط، حتی یه پارچه‌ای که معلوم نیست چرا هست، نه حجاب نه نیست.
نه تنها برای خانم ما امروز ما صدا بلند کردیم، بلکه برادران همچنان در محدودیت قرار دارند.
امروز هشتمین روز از ماه مارس، روزی که در جهان به نام زنان ثبت شده، روز جهانی زن. درود بر شما، به ویژه برنامه یه روز جهانی زن خوش آمدید. من رویا ملکی به همراه همکارم فرشته نگاه از رادیو آزادی میزبان شما هستیم. این برنامه کار مشترک رادیو فردا و رادیو آزادی خواهد بود. فرشته جان خوش آمدی و روز زن رو به تبریک میگم.
سلام رویا جان، روز زن به شما هم مبارک. سلام به همه شنونده هایی که امین اکنون صدای ما را از امواج رادیو آزادی و رادیو فردا میشنوید. روز زن به همه زنان در افغانستان و ایران که به نوع چالش های مشابه تجربه کردن و یا هم تجربه میکنن مبارک. دی برنامه رویا ملکی مجری رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با من است.
فرشته اشاره کردی به چالش‌های مشترک بین زنان. میدونی که ایران ماه‌هاست درگیر اعتراضاتی است، اعتراضات بزرگ با نام زن زندگی آزادی که نقش اصلی رو زنان بر دوش می‌گیرن. از آغاز این اعتراضات ترانه‌های زیادی سروده شده با همین مضمون زن زندگی آزادی. همین دیشب ترانه جدیدی با این عنوان دوباره منتشر شده. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم اگر موافق باشید از این ترانه لذت ببریم.
منم زن زندگی آزادی، منم زن زندگی آزادی، منم زن زندگی آزادی، منم زن زندگی آزادی، منم اون زنی که عمری تا منو تحقیر کردی، روح تو از خون من سیر کردی، گفتی موهاتو بپوشون و صدا تو حفظ کن تو سینه، تو بپوشون کسی تو رو نبینه. زن زندگی آزادی، hey. زن زندگی آزادی، hey. منم اون زنی که تو زور تو به من زنجی کردی، هرچی هست
مشترکی رو شنیدیم از چهار خواننده زن: رعنا فرحان، ماهان معین، گلاره شیبانی و نیکیتا. فرشته جان، شعار زن زندگی آزادی الان در ایران خیلی در مورد صحبت میشه، آیا شما هم در افغانستان چنین شعارهایی دارید؟
رویا جان، در افغانستان تحت سلطه طالبان زنها بارها در برابر وضع محدودیت ها سوی طالبان اعتراض کردن و شعار نان، کار و آموزش سر دادن. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، طالبان محدودیت های شدید را به زنان و دختران وضع کردن، از جمله مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر، منع کار زنان و دختران در اداره های غیر دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم و همچنین ورود به پارک های تفریحی، حمام ها و ورزشگاه ها از دیگر قیودات هایی هستند که طالبان تا کنون بر زنان در افغانستان وضع کردند. در این مورد زهرا موسوی، یک تن از فعالان حقوق زنان، از برلین با خود داریم رویا جانو. در مورد وضعیت زنان و چالش ها و راهل ها می خواهیم امروز ما و خودت ازشان سوال هایی داشته حتما. باشیم. خانم موسوی سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه با ما هستین. روز زن به شما هم مبارک. در ابتدا دیروز اتحادیه اروپا بر وزرای تحصیلات عالی و امر بالمعروف حکومت طالبان تحریم وضع کرد. آیا به نظر شما این نمونه از فشارهای جامعه جهانی بر طالبان است و تاثیر از این تحریم ها را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجریان برنامه و مخاطبان برنامه. من فکر میکنم آغاز تحریم های در واقع دیپلماتیکی که توسط اتحادیه اروپا رقم خورده مسلماً کلید خواهد زد سایر فشارها و اهرم‌های در واقع متمرکز خواهد کرد سایر اهرم‌های فشار دیپلماتیک بر سیاست‌های آپارتاید جنسی و جنسیتی طالبان. و فکر می‌کنم با توجه به ادعایی که در نظام‌ها و دولت‌های سیاسی کشورهای غربی مبتنی بر برابری خواهی، مبتنی بر به نوعی برقراری در واقع آموزه‌های دموکراسی وجود داره، ناگزیر نمیتونن با نقشی که در افغانستان و دهه گذشته داشتن نمیتونن چشم ببندن بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز آپارتاید جنسیتی جاری در افغانستان و جنایت و فاجعه بشری و انسانی که جاری است. بله، من قطعا فکر میکنم که این آغاز یک روند خواهد بود، اما که هم که شما پرسیدین نتیجه در مورد جامعه افغانستان که ما میدانیم با یک فاجعه بشری رو بروست، یعنی جامعه بخش عمدیش از تأمین نیازهای بشری اولیه که یک وعده غذا هست در حال حاضر محروم است، ناتوان است، عاجز است. ما میدانیم یک هشدارهای بسیار جدی از طرف نهادهای بین‌المللی در مورد وجود شکلی از فاجعه بشری در افغانستان جریان داره. اینکه پیامدش در مورد افغانستان چه خواهد بود فکر میکنم چیزیست که یک مقدار زمان میطلبه.
بله. زهرا جان، اعتراضات زنان در حکومت طالبان همواره سرکوب شده. زنان افغان بیشتر چی کرده میتوانن؟
من راستش فکر میکنم با درکی که از خواستگاه های نظام فکری و خواستگاه در واقع گفتمانی گروه های مثل طالبان در این سو امارت اسلامی و در آن سو جمهوری اسلامی ما داریم به عنوان زنان یا در واقع کسانی که خواستگاه فکری نظام های فکری رو میشناسن، من فکر میکنم که کاری بیشتر از این، یعنی تداوم و استمرار مطالبات بر حق مدنی و انسانی و اخلاقی و تاریخی نمیشه انجام داد از جانب زنان. ولی به نظر من آنچه که میشه روش تاکید کرد و تمرکز کردی است که ما چطور میتونیم این مطالبات از مراکز شهرها، مثلا افغانستان صحبت میکنم، مثل که در ایران، ما چطور میتونیم به این وجه طبقاتی بکنیم، ما چطور میتونیم مسئله زنان برعکس آن درک مسلطی که وجود داره با مسئله همگان در واقع گره بزنیم و این از شهرهای بزرگ ما گسترش بدیم به حاشیه ها، گسترش بدیم به طیف‌های گسترده دیگه اجتماعی و همراه کنیم، یک نوع همسویی ایجاد شده مسئله زمان بسایره جریان ها و جنبش های اجتماعی و عدالت خواهند.
خانم موسوی، درود بر شما. به ایران اشاره کردید، شما امروز در تظاهرات 8 مارس در برلین حضور داشتید با محوریت زن، زندگی و آزادی. همونطور که میدونید ایران شاهد اعتراضاتی است با همین محوریت زنان. آیا به نظر شما ایران تونسته الگویی باشه برای زنان افغان برای دادخواهی و درخواست حقشون؟
من فکر میکنم این یه رابطه دوسویه است. پارسال تقریبا دو سال قبل وقتی که طالبان در واقع کشور واگذار شد به طالبان در افغانستان، با چند روز تفاوت اولین موج زنان، گروه کوچک زنان در کابل و چند شهر بزرگ در برابر حضور طالبان به قبضه قدرت از طرف طالبان اعتراض کردند. ما میدونیم چه فاجعه‌ای بر سرشان اتفاق افتاد. گروه گروه این زنان شکنجه شدند، زندانی شدند. روایت‌هایی وجود داره که ما به تجاوزی و در واقع اولین رویاروی علنی با تفکری و نام اسلام سیاسی بنیادگرا در افغانستان چند روز حتی چند ساعت بعد از استقلال طالبان رقم خورد. من کاملا به این باور هستم که خودتان به درستی اشاره کردین، یه رابطه است. زنان در افغانستان از تمام جنبش های منطقه‌ای، خاصه جنبش زنان در ایران که 44 سال است با گفتمان سیاسی اسلامگرایانه در واقع بنیادگرایانه روبرو هستند، می جنگن، مبارزه می کنن و جنبش زنانی که در واقع شکل گرفته و افسان و خیزان دنبال شده، مسلم است که الگویی برای زنان افغانستان و زنان تمام منطقه خواهد بود. اما من فکر می کنم از روی نشانه هایی که وجود داره، خاصتا در مسئله افغانستان و ایران، چون زنان با یک نظام خواستگاه در واقع فکری ایدئولوژیک روبرو هستند، این رابطه یا پیوند دوسویه است.
بسیار زیاد تشکر. زهرا موسوی فعال حقوق زنان مقیم برلین با ما صحبت میکرد، شنونده ویژه برنامه 8 مارچ یا روز جهانی زن از امواج رادیو آزادی و رادیو فرداستین. مفرشتان گاستم و رویا ملکی هم با ما دهی برنامه هم روی میکنم. یکی از محدودیت های طالبان که بر زندگی زنان و خانواده های آنها بیشتر رویا جان تأثیر عمیق گذاشته، در بیشتر از 1.5 سال ممنوعیت کار آنها در اداره های غیر دولتی است. طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان و دختران را از کار در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان منع کردند. بیشتر از این زنان نانوار خانواده های خود بودند. گزارش داریم در این مورد که فایزه ابراهیمی تهیه کرده و این گزارش با صدای یک خانم تحصیل کرده آغاز میشه که اکنون خانه نشین شده.
به خدای روی تو گوره، به قرآن روی تو گوره، کور که ما شما لرو مریضان.
این خانم مادر 5 طفل از ولایت لوگر است که به دلایل امنیتی نمیخواهد اسمش در گزارش منتشر شود. این خانم که تحصیلات عالی دارد، 12 سال در ادارات غیر دولتی کار کرده و تجربه دارد. خودش سرپرست خانواده بوده اما حالا به خانه نشسته است. او میگوید
زنده پیغمه چه دوی پا کم حدالت.
من نمیدانم آنها به کدام عدالت حکومت میکنند. خواست ما این است که به مردم رحم کنند، به جامعه رحم کنند، زمینه کار و تحصیل را به مردم برابر کنند. حکومت طالبان بر سر زنان معامله سیاسی نکنند و زنان را وسیله رسیدن به هدفشان قرار ندهند.
طالبان در دسامبر سال گذشته میلادی بر کار دختران و زنان در مؤسسات غیر دولتی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. نورزیا نیازی در ارتباط با صحت، ازدواج‌های جباری و ذهنیت‌سازی فرهنگی در قریه‌ای در ولایت لغمان آگاهی می‌داد و کارش نیز به آگاهی مردم تأثیر گذاشته بود و در مورد عنعنات ناپسند مردم را آگاه می‌کرد. می‌گوید خبرهای شنیده که دختر 12 ساله را به مرد 50 ساله در بدل 4 لک افغانی داده است و به رادیو آزادی می‌گوید
اکنون یک زمان آزاردهنده است. به شمول من خانم‌های زیاد سرپرست خانواده هستند که تمام هزینه خانواده را طریق کار با مؤسسات پوره می کردن. اول خود من 25 هزار معاش می گرفتم، تمام ضروریات را پوره می کردم. حالا بیکار نشستم، به تکلیف روانی دچار شدیم، ذهن من خراب شده. آنها با صادر کردن این فرمان 20 سال خواری زنان را به آب انداختند.
طالبان در حال مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی می شوند که قبلا نیز در بسیاری از ادارات دولتی کار زنان را منع کرده بودند. همراه صافی باشنده ولایت کنر هم از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کند و می گوید نه تنها او بلکه برای مردان هم زمینه کار برابر نیست و حیران است که این وضعیت به کجا کشیده خواهد شد.
با بند شدن کار زنان مشکلات زیادی در زندگی ما ایجاد شده است. خواهران ما مسئولیت خانه را به عهده دارند. زندگی ما با کار در مؤسسات برابر بود، بسیاری از مشکلات ما حل می شد. اما حالا که فعالیت های زنان بند شده، بسیاری از خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه شدند. خواست ما این است که به زنان اجازه داده شود، چون مادر سالم جامعه سالم و کشور سالم تربیت می کند.
دولت طالبان در حال کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی ممنوع اعلام کردند که قبلا نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خانم دیگر از ولایت خوست می‌گوید که با بند شدن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی با مشکلات زیاد روبرو شده است. او می‌گوید
از ممنوعیت کار زنان سیما می‌گذرد. من طفل‌دار هستم، شوهر ندارم، به خانه‌ای کرایه‌ای زندگی می‌کنم. تمام پسنداز هم که داشتم به تعلیم فرزندان، کرایه و مصارف روزانه ختم شد. اکنون صدها و هزارها خانم در ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کنند و به همین مشکل روبرو هستند. اگر وضعیت یک سال دیگر چنین ادامه پیدا کند، یک نفر سالم هم در افغانستان نخواهند بود.
خوشبو قریشی باشنده ولایت کندهار 8 سال است در ادارات غیر دولتی کار کرده است. او سرپرست برادران و خواهرانش است. او بر رادیو آزادی میگوید
شخصی جوان که یعنی دیروسونجو سرم
مشکلات زیاده به زندگی شخصی دارم. حتی پدرم مریض است، تداوی نمیتوانم، دوا نیاز است و دوا پول به کار دارد که نیست. همان طور که مردان در جامعه حق دارد، زنان هم حق دارد. اگر چنین ادامه پیدا کند، ما با یک بحران بزرگ مواجه میشیم. همین طور که فعلا مواجه هستیم، ما روحاً و جسماً مردیم، زنده نیستیم. از 2 سال به این سو ما با یک زندان هستیم.
دو کال پترسکی یا جیل که اوسی
طالبان همچنین پیش از ممنوعیت کار زنان زنان در ادارات غیر دولتی بسیاری از محدودیت‌های دیگری نیز در زمینه کار و تحصیل زنان وضع کردند. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. از پوهنتون‌ها و سایر اماکن عمومی مانند کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی منع شدند. حجاب اجباری شد و گفته شده که بدون محرم شرعی به سفرهای بیشتر از 70 کیلومتر رفتن نمی‌توانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما در تصمیم آنها هیچ تغییری وارد نشده است.
فایزه ابراهیمی جزئیات می‌داد. در افغانستان زیر سلطه طالبان بسیاری از زنان تجارت پیشه هم بیکار شدن. رویا جان، نقش زنان در رشد اقتصاد در ایران چگونه است؟
فرشت، موضوع اقتصاد فکر می‌کنم یکی دیگه از محدودیت‌های مشترک بین زنان ایران و افغانستانه. در ایران زنان تحصیل کرده از مردان بیشتر هستند، اما آماری منتشر شده که نشون میده بهار امسال سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور حدود 15% بوده. بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند. قبل از برنامه گفتگو داشتم با روشن که آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، و از او پرسیدم. البته او این آمار 15% رو غیر واقعی میدونه، اما از او درباره سهم زنان در اقتصاد ایران پرسیدم.
بر اساس آمارهایی که چند ماه پیش و آخرین آماری هست که اعلام شده، تعداد افراد شاغلی که در بازار کار ایران و در اقتصاد ایران فعالیت دارن حدود 84.4% مردان هستن و 15.6% زنان. یعنی سهم زنان رو دولت 15% اعلام میکنه. اما اتاق بازرگانی تهران برآوردی داره که نشون میده بسیاری از مقاطع حتی فعالیت زنان در حوزه‌های اقتصادی زیر 5% هم بوده. با توجه به اینکه به هر حال 50% از جامعه ایران رو زنان تشکیل میدن و زنان در سالهای گذشته از لحاظ تحصیلی در بسیاری از مقاطع از مردان جلوتر بودن، یعنی ورودی به دانشگاه در بسیاری از رشته ها تعداد زنان بیشتر بوده. ما با جامعه زنان تحصیل کرده ای روبرو هستیم که اینها به دلایل مختلفی از بازار کار دور میشن و سهمشون در اقتصاد کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل هم هست که با همه مسائل فرهنگی که وجود داره و مسائل قانونی برای خروج و مهاجرت زنان از کشور نسبت به مردان، ولی میبینیم که در سالهای گذشته تقاضای مهاجرت نیروی کار از ایران، یعنی خروج نیروی انسانی از کشور و سرمایه انسانی از کشور، سهم بیشتری رو شامل زنان بوده و این به دلیل همون محدودیت هایی هست که زنان رو از اقتصاد و از بازار کار پس میزنه.
خانم آسرکی، اشاره کردید به جامعه زنان تحصیل کرده، زنانی که به گفته شما نقش کمتری هم در اقتصاد کلان در ایران دارن. چرا این ممنوعیت ها و محدودیت ها وجود داره؟
دلایلش بیشتر برمیگرده به مسائل قانونی که دست کارفرمایان رو باز میذاره برای اینکه یک نگاه تبعیض آمیزی در اکثر رسته های شغلی به زنان داشته باشند. بانک جهانی به تازگی چند روز پیش گزارشی رو درباره زنان، تجارت و قانون منتشر کرده که به موضوع حضور زنان در اقتصاد و آزادی اونها برای حضور در تجارت در کشورهای مختلف پرداخته و بخشی از این گزارش به ایران تعلق داره. متاسفانه در بین 190 کشور جهان که رتبه بندی شدن در این مورد از سمت بانک جهانی، ایران از آخر در رتبه پنجم قرار گرفته، با یادآوری این نکته که جمعیت زنان تحصیل کرده در ایران جمعیت بالایی هستند، این رتبه بسیار رتبه تأسف‌باری هستش. و جالبه در این گزارشی که بانک جهانی داده به همین موضوع قوانین بازدارنده و محدود کننده اشاره میکنه. مثلا یکیش قوانین محدود کننده آزادی سفر هست، چه در بحث داخلی چه در بحث سفرهای خارج از کشور، که خب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به ویژه برای زنان متأهل همسر میتونه محدودیت های ایجاد کنه. هر چند راهکار قانونی گذاشتن که زن میتونه بره شکایت بکنه در دادگاه و اون ممنوع الخروجی که همسر براش ایجاد کرده رو برطرف کنه، ولی خب زنی که سفر کاری میخواد بره، یا ما در مورد ورزشکاران در سالهای گذشته داشتیم، قطعاً چنین روند قضایی نمیتونه اون رو به این آزادی برسونه که به برنامه های حرفه‌ای و اقتصادی و سفرهای کاریش برسه. یه بخش دیگه از این گزارش به بحث قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی توی مسائل کار به عنوان نیروی کار برمیگرده که از سمت کارفرمایان و به دلیل بازگذاشتن دست کارفرمایان توسط قانون هست. مثلا بحث دریافت دستمزد هست که معمولاً زنان در بسیاری از مشاغل دستمزدهای کمتر از مردان در یک موقعیت مساوی و برابر کاری دارند در ایران. یا مثلا قوانین حمایتی از زنان شاغل بعد از زایمان هست. اصلا این موضوع زایمان یا موضوع زنان متأهل یکی از مواردی که به ویژه در مشاغل کارگری کارفرمایان ترجیح میدن که کارگر و نیروی کار مرد رو استخدام کنن برای اینکه نخوان اون مزایا رو به زن بدن. حتی تبعیض در قوانین اموال و ارث جزء مسائلی هست که در گزارش بانک جهانی بهش تاکید شده و همینطور میزان مستمری و بازنشستگی زنان که در بسیاری از موارد به ویژه همون بخش کارگری زنان اصولاً دریافت‌های کمتر از مردان در اون موقعیت شغلی مساوی دارند.
خب بحث زنان و اقتصاد رو شنیدید، اما در این قسمت به صحبت‌های هیلا صدیقی شاعر و نقاش ساکن امارات گوش کنید که از اینکه چطور زن همواره در آثارش، چه در شعر چه در نقاشی، چگونه برجسته شده. با هم بشنویم. خب از این
زن زندگی آزادی برای من نقطه اتحاد دوباره نسل جوان در ایرانه.
خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در روی منی. مسخ افیونی اصحاب کدامین قاری، در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است. تشت رسوایی دزدان امارت افتاد، تو نگه دار هنوزم به دو دستت دو سر شال مرا.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم که ما تأثیرش رو توی جامعه نباید توقع داشته باشیم که به این سرعت ببینیم. اولا که من تو دل جامعه نیستم و اینکه خب حالا این قشر جوان و روشن فکری که در واقع اون چیز درونیشون رو با هم دیگه آوردن در واقع نمادهای بیرونی و با هم یک صدا شدن، نشان دهنده کل اون جامعه در واقع بیش از 80 میلیون نفری نیست و نمیشه توقع داشت که توی جامعه چند پارچه، چند قومی، چند قبیله‌ای و در واقع متفاوت اونجا، اونم توی این منطقه با سنت‌ها و فرهنگ‌های خودش بتونه به این سرعت اثرگذار باشه و شاید تو بعضی از مردم و بعضی از نسل‌ها اصلا هیچ وقت هم نتونه نفوذ کنه و باید اینو فقط تو آیندگان دید. اما در واقع بعد از شروع مهسا امینی میشه گفتش که این اتفاق، این بذر کاشته شده و میشه امیدوار بود به یک آینده‌ای که نسبت به این موضوع خیلی روشن فکرانه و بازتره.
بغض سرخورده ای شبیه خزر مانده در ابتدای اشعارم، چشمهایم شبیه شالی هاست، فصلهایی که عشق میکارم. سینه هایم مقر پرتاب تیر صد نعره از کمان گلوز، مثل میادگاه آرش و عشق روح البرز در صلابت اوست.
صادقانش اینه که هنر اگرچه زبان جامعه است و در واقع قراره که اون چیزی که جامعه بهش فکر میکنه یا تو جامعه اتفاق میافته رو با زبان خودش بیان کنه، ولی از طرفی هم هنر و هنرمند باید کمی هم پیشرو باشن. من فکر میکنم که زن زندگی آزادی سالها بود که تو آثار هنری هنرمندان مختلف، چه تو عرصه سینما، موسیقی، شعر، همه جا دیده میشد و شاید نتیجه اون آثار هنری بود که امسال به کف خیابون ها اومد. راجب خودم برام خیلی جالبه، برمیگردم به گذشته و به 10 سال یا حتی 15 سال اخیر کارهای هنری خودم نگاه میکنم، از نقاشی ها، از شعرها، شعرهایی مثل روسری سیاه من، مثل خانه‌ات را باد برد، مثل دختر ایران، یا نگاه میکنم به فیلم شیوا تیر که در واقع روح آرش کمانگیر، یک زن، کسی که تیر رو میندازه برای مرزهای ایران، و یه پروژه نقاشی که حالا توی آلبوم هنگام طلوع هم خیلی بهش پرداخته شده، همه در واقع مال 10 سال پیش هم هست، اما همه با پورتره‌های زنهایی هستن که توی در واقع شرایط مختلف اجتماعی، در زمین، در خورشید، در آسمان پدیدارن. و من فقط میتونم بگم که من سالها داشتم تو تمام آثار هنری زن زندگی آزادی رو زندگی میکردم، ولی امروز که زن زندگی آزادی به در واقع یک شعار انقلابی تبدیل شده، احساس میکنم که با مخاطبان بیشتری برای آثارم روبرو هستم.
زیر سایه طالبان زنان هنرمند چه میکنند؟
از زمان برگشت طالبان به قدرت، رویا جان زنان هنرمند چی در بخش آوازخوانی، تئاتر، فیلم و دیگر بخش‌های اجازه فعالیت ندارن و از امین رو شمار زیاد از آنها از افغانستان فرار کردن یا هم در افغانستان به گونه پنهانی زندگی میکنن.
خب فرشت، یک تو این چند وقته ترانه‌های زیادی منتشر شده در ادامه همین جنبش موسوم به زن زندگی آزادی، یکی از اونها دختران سیروس هستش، ترانه‌ای با صدای آیدا نصرت و همکاری باربارا پروایی که با هم می‌شنویم.
بر من بیشتر مهم بودش که مردم، مخصوصا نسل جوان، تاریخچه این داستان رو بدونن، چون بر من خودم خیلی حیرت زده شدم زمانی که سال 2019 بود فکر میکنم با این قطعه مواجه شدم که این قطعه 95 سال پیش نوشته شده و خیلی از جمله خود من هیچ اطلاعی ازش نداشتیم و خب از طرفی حیرت انگیز بود برام، از طرفی هم خب خیلی یأس‌آور بود که ما همچنان یعنی تغییری نکرده وضعیت زنها در واقع در این 95 سال. دختران سیروس تا به کی در افسوس، زیر دست مردان تا به چند محبوب. شاید انقلاب لزوماً همیشه همراه با فریاد و خشونت و ضرب و جر و این داستانا شاید نیست. به نظر من انقلاب واقعی در درون آدم ها اتفاق میفته. وقتی در درون اتفاق میفته در بیرون جلوه‌گری میکنه، و اون انقلابی که معمولاً در درون اتفاق میفته خیلی انقلاب آروم و ساکتی هست، یعنی شاید پر از درد باشه، شاید پر از گریه و آه باشه، شاید پر از حتی خشم فروخورده باشه، ولی روندی که داره در درون یک روند خیلی آرومی هست. اول درد در درون آغاز میشه و پرسشگری در درون آغاز میشه و بعد در واقع انسان شروع میکنه به حرکت کردن برای به دست آوردن اون چیزی که در واقع ازش گرفته شده.
کی به زلت بیافکنی در خب فرش جان، به پایان این برنامه رسیدیم. به تو بدرود میگم، به امید اینکه زنان ایران و افغانستان به حقوق برابر دست پیدا کنن و هر جای جهان در صلح و آرامش باشن.
بسیار زیاد تشکر رویا جان، تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودی. شنونده ویژه برنامه 8 مارچ یا روز جهانی زن از امواج رادیو آزادی و رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بودین. تشکر از همراهیتان. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه میتونین که برنامه های رادیو فردا و رادیو آزادی را شنونده باشین.